دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در نیمروز دوشنبه، میبخشید سه شنبه یازدهم، من میخواستم بگم باید بگم سه شنبه دوازدهم بهمن 1400 خورشیدی که این وقت رو داریم. زمان به سرعت سپری میشه و گاهی اوقات فراموش میکنه آدم چه روزی رو باید بگه، به ویژه که وقتی که بیرون از ایران زندگی میکنه خب با روزهای بیشتر میلادی سر کار داریم. محمد زرقامی هستم میزبان شما در این نیمروز تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهایی که اتفاق افتاده در روزهایی که دوباره در ایران میبینیم که زمزمه های سوی جدید کرونا شنیده میشه، بسیاری از شهرها قرمز شدن و این شاید هشداری باشه برای ما که جدی بگیریم همچنان کرونا رو. پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید، بریم سراغ کیان معنوی تا برای ما از تازه ترین خبرها بگیم.
سپاسگزارم محمد زرقامی. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که آزادی آمریکایی‌ها و شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران از اولویت‌های اصلی ما در مذاکرات وین است. آقای پرایس روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفته است که مقامات آمریکا همچون راب مالی، فرستاده ویژه امور ایران، و راجر کارست نز، فرستاده ویژه در امور گروگان‌ها، توجه کامل به این قضیه دارند و در جریان ادامه مذاکرات وین آن را با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. پیش از این رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به خبرگزاری رویترز گفته بود بازگشت به برجام بدون آزادی چهار شهروند آمریکایی گروگان گرفته شده در ایران بعید است. او این سخنان را پس از آن مطرح کرد که بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در تلاش برای آزادی گروگان ها از ایران، در هتل کوبرگ محل مذاکرات احیای برجام در وین اعتصاب قضا کرد و تعدادی از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی در داخل و خارج از ایران با او اعلام همبستگی کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه از گفتگوی تلفنی خود با یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در رابطه با ایران و روسیه خبر داد. آقای بلینکن با انتشار توییتی در این باره گفتگو با همتای اسرائیلی خود را عالی خواند و بر روابط دو جانبه میان دو کشور در برابر ایران و روسیه تاکید کرد. این در حالی است که ایران و ایالات متحده در بحبوحه نگر مذاکراتی غیر مستقیم برای بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام قرار دارند. اسرائیل مخالف است سرگیری توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، اما دولت بایدن در ایالات متحده بر لزوم دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران و بازگشت طرفین به برجام تاکید می‌کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم‌گیری نزدیک شده. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواسته است نامش فاش شود، درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفته است که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و اساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، اینکه فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. و اینکه دانشمندان دانمارکی در یک پژوهش تاکید کردند که گونه BA2 یا BA2 از سویه اومیکرون بسیاری عفونی‌تر از BA1 یا BA1 است. بنابراین پژوهش، این گونه جدید افراد واکسینه شده بیشتری را به کووید 19 مبتلا می کند. این مطالعه که در 8500 خانواده دانمارکی صورت گرفته نشان می دهد گونه BA2 33% بیشتر از گونه BA1 امکان سرایت دارد. بنابراین پژوهش، BA2 در حال حاضر در دانمارک در حال تبدیل شدن به سویه اصلی است. تا کنون بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 373 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شده و بیش از 5 میلیون نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. محمد.
ممنون از تو کیان که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با برجام و تحولاتی که در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رخ داده، همراه با جمشید زند. برای شما از ادامه اعتصاب غذا مقابل محل مذاکرات وین خواهیم گفت، همراه با حسن نایب هاشم، یکی از اعتصاب کنندگان. همچنین نگاهی خواهیم کرد به جدال لفظی روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر بحران اوکراین، همراه با گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در کیف. از اعتراضات آموزگاران در ایران باز هم خواهیم شنید و شبکه‌های اجتماعی رو هم بررسی می‌کنیم با بنیامین صدر، همکارم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در این نیمروز زمستانی سپاسگزاریم. برگردیم به مسئله هسته‌ای ایران. جمعه گذشته رؤسای هیئت‌های نمایندگی آمریکا، اروپا، روسیه، چین و ایران به پایتخت‌های خودشون برگشتن تا درباره اون چه که تصمیمات سیاسی جدی خونده شده با رهبران کشورهای مطبوعشون رایزنی کنن. مقام‌های آمریکایی و اروپایی گفتن که اگر قرار توافقی برای احیای برجام به دست بیاد، این کار باید در چند هفته آینده به نتیجه برسه. جمشید زند همکارم در استودیو حضور داره، تحولات رو دنبال کرده، اخبار رو دنبال کرده تا برای ما بگه که فعالیت‌های دیپلماتیکی که در حاشیه مذاکرات پیش میره تا چه حد در رسیدن به توافق نهایی میتونه تأثیر گذار باشه.
بله آقای زرقامی، همونطور که در خبر هم اشاره شد، مقامات آمریکایی در روزهای اخیر به شدت تاکید دارن میکنن که آخرین مراحل مذاکرات احیای برجام داره نزدیک میشه و ایران باید تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنه. شب گذشته یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه کنفرانس خبری به صورت مجازی داشت و همین نکته رو بهش تاکید کرد که در ماه فوریه باید به یک نتایجی رسیده بشه. از طرف ایران، آمریکا و کشورهایی که درگیر پرونده هسته ایران هستند، دلیلش هم این هست که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ویژه چند ماهی است که مطرح می‌کنند پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران در چند سال اخیر بعد از خروج آمریکا به دست آورده، این رو مطرح می‌کنند که اگر احیای برجام نتونن موفق بشن، مجبورن برن به گزینه‌های دیگر که مسئله رو بغرنجتر خواهد کرد. این مقام ارشد آمریکایی باز هم شب گذشته گفت که این موضوع به ایران اطلاع داده شده و اگر در چند هفته آینده، یعنی در ماه فوریه، توافقی به دست نیاد، عملا امکان بازگشت به برجام غیر ممکن خواهد بود. این هست که تمام هیئت‌های نمایندگی در پایتخت‌های خودشون به سر می‌برن تا تصمیمات آنچه سیاسی و جدی خونده شده رو رهبران این کشور رو اتخاذ بکنن، برگردن به وین و بحث ها رو در چهارچوب این امکان که در چند هفته آینده به توافق برسن انجام بدن. این مقام آمریکایی گفته که بخش بزرگی از مباحث فنی و جزئیات مورد بحث قرار گرفته و الان به مرحله اتخاذ تصمیم‌های سیاسی رسیده شده. به گفته بازم این مقام آمریکایی، مذاکراتی که در 10 ماه گذشته ادامه داشته، مذاکرات ماه گذشته ویژگیش این هست که مباحث مورد اختلاف از هر دو طرف فرموله شده، لیستش آماده شده که بتونن تصمیم بگیرن بر روی اینجور مسائل. همونطور که قبلا هم گفته بودن، آمریکا خواهان این هست که ایران برگرده به شرایطی که در زمان خروج آمریکا از برجام بود، یعنی غنی‌سازی 20% و 60% رو کنار بگذاره، متوقف بکنه یا تعلیق بکنه، استفاده از سانتریفیوژهای IR6 و IR8 رو هم متوقف بکنه، و در قبالش ایران میخواد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا به ویژه تحریم فروش نفت و برگردوندن پول اون به ایران رو تضمین بکنه، و همینطور ایران میخواد تضمین بکنه آمریکا که از برجام دیگه خارج نخواهد شد، موضوعی که مقامات ارشد آمریکایی گفتن که دولت بایدن میتونه همچین تضمینی بده، ولی دولت‌های درباره دولت‌های آینده هیچ دولتی نمیتونه همچین تضمین‌هایی بده. و اما اگه برگردیم به فعالیت‌های دیپلماتیک حاشیه‌ای در روزهای اخیر، هر دو طرف یعنی هم آمریکا، اروپا و ایران فعالیت‌ها و سفارت‌های دیپلماتیکشون رو ادامه داشتن. در خبرها هم شنیدیم که دیروز آقای آنتونی بلینکن با وزیر خارجه اسرائیل گفتگو داشت، باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران. امیر قطر در کاخ سفید بود دیروز، و روز پنجشنبه وزیر خارجه قطر در تهران بود و گفت که قطر تلاش میکنه تهران و واشنگتن رو تا جایی که امکان داره به همدیگه نزدیک بکنه، و شاهد گفتگوی تلفنی امانوئل ماکرون با ابراهیم رئیسی هم بودیم در مورد برجام و گفتگوهایی که حول موضوع داره پیش میره.
آقای زند، بزنین یک نگاهی هم بکنیم، چون یک خبری منتشر شد در این میونه که خب بسیاری هم بهش واکنش نشون داده شد از طرف حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی، اون هم موضوع انتقال تأسیسات تسای کرج بود به اصفهان، که داستان از چه قراریه و به چه صورتی به هر حال به این خبر پرداخته شده؟
موضوع به این صورت است که آژانس به کشورهای درگیر در هیئت حکام و کشورهای درگیر در مذاکرات وین خبر داده که ایران آژانس رو مطلع کرده که تأسیسات تولید سانتریفیوژهای پیشرفته رو از مجتمع تسا در کرج منتقل کرده به تأسیسات جدیدی در اصفهان، و کار تولید سانتریفیوژها رو از اونجا ادامه خواهد داد. اینا باید یادآوری بکنیم که تأسیسات کرج در تیر ماه امسال مورد حمله پهپادی قرار گرفت، بخشی از ساختمان و تأسیسات نابود شد و ایران اونها رو بازسازی کرد. خبری اومده بود حدود 2 ماه پیش که ایران شروع کرده تولید سانتریفیوژ، ولی خبر جدید حاکی از این هست که مثل اینکه متوقف کرده در اونجا و میخواد این کار رو در تأسیسات جدید در اصفهان ادامه بده. گزارش آژانس هم میگه که هنوز تا روز 4 بهمن ایران شروع نکرده بود تولید سانتریفیوژهای جدید در اصفهان رو.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برای ما نوشتن که حسین ایدانی میگه بعد میگن آمریکا چرا از برجام خارج شد، اشاره به همین اتفاق و خبری که الان شنیدید. و عطا میگه که این که ضربه به مذاکرات، و توکا میگه اینها فقط میخوان بگن تاکتیک ترامپ اشتباه بود و ایران هم سوء استفاده میکنه. از طرف دیگه محسن که اصفهانی هست میگه آقا ما اصفهانی‌ها چیکار کنیم اگه پالایشگاه، صنعت، کارخونه فولاد، ذوب‌آهن، انرژی هسته‌ای توی اصفهان نباشه؟ به قرآن هر چی مریضی هست، سرطان، ام اس داره اصفهانو نابود میکنه، ولمون کنید. این هم نظر یک شهروند اصفهانی بود. یک توقف کوتاه میکنیم، فاصله ای میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
همزمان با تحولات پرونده هسته‌ای ایران، گروهی از ایرانی‌ها و فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران به محل مذاکرات هسته‌ای رفتند، در مقابل هتل کوبرگ وین دست به اعتصاب قضا زدند تا اعتراض خودشون رو به نحوه برخورد و رفتاری که ایران با شهروندان دوتابعیتی و شهروندان غیر ایرانی می‌کنه در داخل ایران به نوعی به گوش افراد مذاکره کننده یا کشورهای دخیل در مذاکرات برسونن. از طرف دیگه دیدیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس هم گفت که آزادی آمریکایی‌ها و شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران از اولویت‌های اصلی این کشور در مذاکرات وین هست. به وین میریم مقابل هتل کوبرگ وین، جایی که مذاکرات برگزار میشه، و میپیوندیم به یکی از اعتصاب کنندگان، یک پزشک، دکتر حسن نایب هاشم، که در اونجا حضور دارند و از فعالان حقوق بشر هستند، و میپردازیم به این اعتصابات که الان مدت زیادی هست ازش میگذره. آقای نایب هاشم، بهتون سلام میکنم. گمان میکنم اگر اشتباه نکنم الان 14 روزه که این اعتصاب ها ادامه داره و همچنان هم شما مصر هستید که این اعتصاب ادامه پیدا کنه. تو این مدت آیا صحبتی بوده، اتفاق خاصی افتاده بین حالا تیم مذاکره کننده، به ویژه منظورم تیم آمریکایی، با شما؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه. البته من الان جلوی هتل کوبرگ نیستم، چون میدونید مذاکرات متوقف شده و ما محل تحصن رو از محل مذاکرات به محل مطب من که در زندگی هستم عملا میشه که الان تا حد زندگی میکنم منتقل کردیم. بله، در این 15 روز هست که آقای روزن در واقع سه شنبه دو هفته پیش این رو اقدام رو آغاز کرد. بنابراین اون روز رو اگه روز اول حساب کنیم به اضافه 14 میشه که امروز 15 روزه. آقای همزمانم آقای جمشید فرزگر متأثر از این که آقای بکتاش آبتین عملا قصد در واقع صورت گرفته براش، به خاطر اینکه رسیده که لازم نشده تعلل شده در اعزام او به بیمارستان و دوران طلایی اولیه رو در زندان در شرایط سخت گذرانده، در واقع دو اعتصاب قضا با دو هدف صورت گرفت. که اعتصاب قضایی مربوط به آقای بکتاش آبتین همزمان هستش با اعتصاب قضایی که 20 روز پیش شروع شده در زندان‌های ایران، یعنی 5 روز بیشتر، که ابتدا 6 زندانی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن که بعدن پراکندهشون کردن، بخشی از اونها رو به زندان تهران بزرگ منتقل کردن، الان در زندان اوین، در زندان تهران بزرگ، در زندان خرشک و در شیراز. در این ارتباط اعتصاب قضا وجود داره از جمله در شیراز برادران افتاری. در ارتباط با اعتصاب آقای،
یعنی آقای نایب هاشم، اینطور که به نظر میرسه موضوع الان دیگه فراتر رفته از مسئله دو تابعیتی ها و حتی حالا شهروندان غیر ایرانی که در ایران به نوعی در بازداشت به سر میبرن.
بله، خب الان دو موضوع در واقع همزمان پیش رفته، ولی خب موضوعی که از برجام میشه انتظار داشت موضوع مربوط به دو تابعیتی ها هست. یعنی انتظار هستش که حداقل حدود شاید 30 زندانی دو تابعیتی و خارجی داشته باشیم، هرچند که حدود اسامی حدود 10 نفر اونها مشخص هست. انتظار این است که حداقل این 10 نفر شناخته شده آزاد بشن. خب ایالات متحده صرفا از دو تابعیتی های ایرانی آمریکایی صحبت کرده و متاسفانه دیگر شرکت کنندگان در برجام که همشون در واقع گروگان دارن و گفتش که میزبان این مذاکرات هست و او هم دو گروگان داره، از جمله کامران قادری که دوست دیرینه من، 10 سال با او دوستم و هم خودش هم خانوادش بیماران من هستن. به هر حال اینها متاسفانه هیچ حرفی تا کنون نزدن و هم آلمان هستش که ناهید تقوی زندانی هست و هم بریتانیا و فرانسه هم اونها زندانی دو تابعیتی دارن.
اصلا از خود مقام های این کشورها کسانی که در مذاکرات حاضر هستن به جمع شما اومدن صحبتی در گرفته بین شما با اونها که دغدغه شما رو بپرسن و مستقیما این صحبت پیش بره؟
افرادی که مراجعه میکنن، خب از خب ما هیئت نمایندگی ها که صحبت میکنیم از کشورهای مختلف، خب زیادن تعدادشون، افرادی هستن که خب با ما در تماس بودن در خلال این مدت. خب ما میدونید بعد قبل از این اعتصاب و تحصن هم ما در مقابل هتل کوبرگ اومدیم، در این دور هم آمدیم و تظاهرات کوتاه مدت میذاشتیم و به طور مشخص افرادی هستن که میآیند به نظر میرسه که در اون ارتباط هستن، ولی خب نه ما از اونها میخواهیم که خودشون رو معرفی کنن و نه به هر حال اونها همچنین مطلبی رو ابراز میدارن، ولی به طور کلی این موضوع مورد نظر همه کسانی که در این مذاکرات شرکت دارن هست، از جمله خب به هر حال رسانه‌های مختلف هم این رو انعکاس میدن و مشخص هستش که خواست ما چی است. و خب حضور آقای بری روزن این یه مقدار در گسترش هم پیدا کرد این موضوع و در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های اتریش.
یک نکته رو شما اشاره کردید ابتدای صحبتمون، گفتید که الان خب مذاکرات متوقف شده و دیگه کسی مقابل هتل کوبرگ محل برگزاری مذاکرات نیست. الان این اعتصاب به چه صورتی داره پیش میره؟ حالا شما که برگشتید به محل کار خودتون، ولی بقیه اعتصاب کنندگان به چه صورت، اونها در کجا حضور دارن؟
بقیه اعتصاب کنندگان خب الان از این مدت همونجوری که شما فرمودید 15 روز میگذره، بنابراین دوستان دیگر خب امکان این رو که ادامه بدن اعتصاب غذا رو نداشتن. در حال حاضر تنها من هستم که اعتصاب غذا رو در این اواخر هم تحویل گرفتم. در واقع آقای جمشید برزگر، میتونیم تشبیه کنیم به مشعل المپیک، مشعل المپیک رو با آقای علی نارینی داد و بعد من اون رو از آقای علی نارینی گرفتم و بخاطر همین این 15 روزی که هست میان جمشید برزگر، آقای نارینی و من تقسیم شده. دیگه عزیزانی که بود در مدت کوتاه‌تری اعتصاب غذا کردن و الان فقط من اعتصاب غذا هستم. در این دور، در اون دورم که آقای بریگوزن اعتصاب کردن، چند روز بعد آقای نظارزکا به اون پیوستن و آقای سعید آبدینی هم بعدن در واقع میشه که اون یکی مشعل رو تحویل گرفتن و نهایتا آقای سعید آبدینی دیروز اعتصاب غذاشون رو، دیروز و پریروز اعتصاب غذاشون رو پایان داد.
آقای نایب باشه، شما خب پزشک هستید و میدونید که در زندان‌های ایران یکی از ابزاری که برای اعتراض استفاده میشه از طرف زندانی‌ها همین اعتصاب غذاست و در همین اعتصاب‌های غذا بود که همین چندی پیش هم دیدیم که دو تن از افرادی که دوران محکومیت خودشون رو در زندان تهران بزرگ سپری می‌کنن برده بودن برای اینکه آنچه که افته شده بود علائم حیاتی رو در اونها ببینن و بعد اونها مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودن بر اساس گزارش هایی که منتشر شد. وضعیت کسی که اعتصاب غذا میکنه به چه صورتیه و چه خطراتی تهدیدش میکنه و در چنین شرایطی با توجه به اینکه اینها به ویژه افرادی که در زندان ها هستند، مسئولیت سازمان زندان ها چیست و اگر اتفاقی متوجه اون زندانی ها بشه چگونه باید پیگیری بشه؟
بله، برای مسئولیت سازمان زندان های هستش که از اون ابتدا کاملا موضوع رو تحت نظر داشته باشه. متأسفانه در زندان جمهوری اسلامی چنین هست که سعی میکنن که زندانی سیاسی اعتصاب قضا کرده کاملا از رمق بیفته و در اون صورت هستش که او رو به بهداری منتقل میکنن و سرم بست میکنن. این عزیزانی که گفتید امروز 20 روز اعتصاب قضاشون هست، همجور که شما فرمودید حمید حاج جعفر کاشانی و محمود علی نقی رو اینا از زندان بعد معمولا رسم زندانبانان این است که افراد رو تبعید بکنن، این دوتا رو در واقع تبعید کردن به زندان تهران بزرگ و در همون روند مورد ضرب و شتم قرار دادن. به هر حال اینا در ابتدا همشون چند روز اعتصاب خشک کرده بودن، به تقاضای من و دیگر عزیزان حداقل اون رو به اعتصاب تر تبدیل کردن. بعد از چند روز، امروز در واقع 20 روز اعتصاب غذای اونها هست که بعدا خیلی ها پیوستن و اکنون 16 زندانی سیاسی در این ارتباط در اعتصاب غذا هستند در زندان‌های مختلف.
سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین که ما رو همراهی می‌کردند و همچنان آقای نایب هاشم به اعتصاب و اعتراض به زندانی کردن و بازداشت افراد در ایران ادامه میده در مقابل محلی که به هر حال مذاکرات هسته‌ای برگزار میشه و الان متوقف شده. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم. بریم به بحران اوکراین بپیوندیم، در جایی که جدال لفظی بین روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رخ داده و وزیران خارجه دو کشور هم قراره که تلفنی گفتگو کنند. از آنا رایسکایا بشنویم.
تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبران بریتانیا، هلند، لهستان و ترکیه قرار است این هفته از کیف دیدار کنند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سه‌شنبه عازم اوکراین می شود. همچنین قرار است او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو و وزیران خارجه و دفاع بریتانیا از مسکو دیدار کنند. سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در پارلمان اعلام کرد لندن، ورشو و کیف اتحاد امنیتی تشکیل خواهند داد. بریتانیا و لهستان در صدر کشورهای هستند که به تقویت توان دفاعی اوکراین کمک می‌کنند. سه‌شنبه از آمریکا نیز پنجمین محموله تسلیحاتی به کیف رسید. همزمان آمریکا و بریتانیا مجدداً به روسیه هشدار دادند. حمله به اوکراین، تحریم‌های سخت از جمله ضبط اموال محافل نزدیک به کرملین در کشورهای غربی را در پی خواهد داشت. این هشدار با اعتراض شدید مسکو روبرو شده. همچنین سفارت روسیه در آمریکا تأکید کرد مسکو از ترس تحریم از تقاضاهای خود عقب نشینی نمی کند. روسیه یک ماه و نیم پیش فهرست تقاضاهای خود از آمریکا و ناتو را منتشر کرد و در حالی که کشورهای غربی نسبت به مذاکره درباره بسیاری از این تقاضاها اعلام آمادگی کردند، چند درخواست از جمله تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از اروپای شرقی رد شده. مسکو اصرار دارد این تقاضاها کلیدی است. این در حال است که مایکل کارپنتر، سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی مصاحبه با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، دوشنبه تأکید کرد حاکمیت ملی و حق کشورهای مستقل برای برگزیدن متحدان خود از اصول کلیدی و غیر قابل مذاکره است. سه‌شنبه الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد گزارش‌های خبرگزاری‌های غربی که به نقل از مقامات آمریکایی نوشتند پاسخ روسیه به پیشنهادهای آمریکا به دست واشنگتن رسید، گفت مسکو هنوز واکنش خود را نهایی نکرده. از سوی دیگر گزارش شده وزیر خارجه روسیه به اعضای ناتو نامه حاوی دیدگاه‌های مسکو درباره اصل تقسیم ناپذیری امنیت که روسیه در توجیه تقاضای عدم گسترش ناتو به شرق به آن استناد می‌کند ارسال کرده. منابع بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی 3 روز گذشته مضمون تقاضاهای روسیه را برای امانوئل مکرون شرح داد. همچنین برای سه‌شنبه گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا برنامه ریزی شده. این نخستین گفتگوی سرگی لاوروف و انتونی بلینکن پس از پاسخ رسمی آمریکا به تقاضاهای امنیتی روسیه است و بررسی آن مهمترین محور این گفتگو اعلام شده. دوشنبه نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل به جدال شدید لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن منجر شد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا، با رد اتهام مسکو به تحریک تنش‌ها از سوی غرب گفت تجمع نیروهای نظامی روس در بلاروس و مناطق هممرز با اوکراین گامی تحریک‌آمیز از جانب روسیه است، نه از طرف آمریکا یا کشوری دیگر. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده، میگوید که صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش‌های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی‌سابقه بوده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و فرصت زیادی باقی نمونده، بریم سراغ بنیامین صدر و بشنویم از شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب چند موضوع در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته نگاه کاربرها و نظر اونها رو در واقع تحت تاثیر قرار داده، از جمله دوباره اصرار بر افزایش جمعیت از سوی مقام‌های حکومتی بعد از درخواست‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع خیلی از کاربرها رو به واکنش واداشته. یک موضوعی که نگرانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال داشته و خیلی از زنان به خصوص دربارش نوشتن، ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری هست که در واقع محدودیت و ممنوعیتش که مردم رو به سوی بازار آزاد و بازار سیاه سوق میده با قیمت‌های بیشتر برای اینکه بتونن لوازم جلوگیری از بارداری رو تهیه بکنن خانواده‌ها. و این موضوع سبب شده که خیلی از کاربران احساس نگرانی بکنن از اینکه این اتفاق میتونه باعث افزایش بیماری بحران وسیع و همینطور افزایش مهاجرت‌های اجتماعی بشه.
بنیامین ما صدای تو رو خیلی بد داریم، اگر که جا تو یه ذره تغییر بدی، چون صدا کیفیتش خوب نیست.
الان صدا بهتر شد؟
الان صدا بهتره.
بله، همونطوری که گفتم ممنوعیت و محدودیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها بهش پرداختن و خطرات اجتماعی اون رو گوشزد کردن، خطراتی مثل افزایش بیماری‌ها و همینطور پیامدهای ناگوار اجتماعی مثل فرزندآوری ناخواسته با توجه به مسائل در واقع اقتصادی و مشکلات شدید اقتصادی که خیلی از خانواده‌های ایرانی باهاش دست به گریبان هستند و میتونه آسیب‌زا باشه و سلامت جامعه رو به خطر بندازه. خیلی از کاربرها اصرار حکومت بر افزایش جمعیت و جمعیت در واقع فرزندآوری رو نکوهش کردن و گفتن در این شرایط و وضعیت اینکه وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه بیشتر فقط میتونه به آسیب‌های اجتماعی و به خصوص افزایش بیماری‌های مرتبط با زن و مرد منجر بشه و این سلامت جامعه رو به خطر میندازه. موضوع دیگه هم که خیلی کوتاه بگم بهش که از کار برای پرداختن، تصویر پرچم چین هست در کنار پرچم ایران در میدان آزادی به بهانه سال نو چینی که خیلی از کاربرها اشاره کردند در قرارداد اخیر و تفاهم‌نامه‌های اخیر جمهوری
اسلامی. ممنون از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی. برای شنوندگان روز خوبی رو آرزو می‌کنم. روز خوش.